هللویا هللویا، خدا رو شکر، خداوند رو شکر میکنیم که هستی، هستی ای خداوند. هرگز تنها نیستیم، در هر شرایطی از سایه وادی موت نیز بگذریم، تو با ما هستی ای خداوند. هستی که حفاظت کنی، هستی که برکت بدی، هستی که بلند کنی، هستی که عبور بدی. خداوندا امروز در حضور تو هستیم، دعا میکنیم کلام تو برای ما نان باشه، جان باشه، حکمت باشه و روح القدس تو برای ما قدرت و هدایت باشه، به نام عیسی مسیح، آمین آمین. خب میخوام تشویقتون کنم و یادآوری کنم این چالش مطالعه کلام خدا، همونطور که گفتم، یکی از بزرگترین و مهمترین کارهایی که من حس میکنم در طی این 40 سال، ما از 40 سال پیش شروع کردیم خدمت رو، یعنی بعد از 1 سال که من در ایمان بودم، 1 سالم بود در ایمان، تازه داشتم یاد میگرفتم. یه عزیزی که تازه بعد از انقلاب از ایران، یک میسیونر آمریکایی بیرون اومده بود، زنگ زد، کسی هم اونجا مسیحی نمیشناخت، گفت هرمز من شنیدم شما ایمان آوردید. بله بله بله، خب میخوام بیایی تو رادیو همکاری کنی. گفت من خودم نو ایمان اصلا بلد نیستم اصلا حرف بزنم، من یه آدم خجالتی، بعد بله اصلا موعظه پیغام هیچی بلد نیستم. گفت من کسی رو ندارم، فقط شما رو معرفی کردم. بعد از انقلاب تعداد مسیحیان کم بود، خلاصه بهش بله گفتم، رفتم اونجا و چه برکت، یعنی خدا منو برای امروز داشت آماده میکرد. و اولا گفتش که لازم نیست درس بنویسی، من درسا رو پیغاما رو یکی دیگه نوشته و بعد تو فقط باید بخونی، برو تمرین کن در طول هفته بخون. منم انقدر نروس و انقدر عصبی میگرفتم، در طول هفته 10 بار 20 بار هی با صدای بلند میخونم، نمیدونستم این تمرینیه برای خدمت بعدیم که از خودم در بیام و بتونم صحبت کنم. اصلا صحبت کردم بلد نبودم، اصلا آدم ساکت، میگفتن هرمز بعد 2 تا کلمه رو با گازنبر از دهنش بکشی بیرون، اینقدر ساکته و حرف نمیزنه. خلاصه میخوام بدونید خداوند میدونه میخواد با ما چه کار کنه و ما رو آماده میکنه. چیزی که حالا از اون میخوام نتیجه گیری کنم، من هیچی بلد نبودم و تازه ایمان آورده بودم، ولی اون درس ها رو و اون پیغامای رادیویی رو چند بار میخوندم و بعد اعلام میکردم. حالا میدونید چقدر اون پیغاما به من کمک کرد، چون پیغام از کلام خدا بود و هیچ میدونید نویسندش کی بود. اکثر اون پیغامایی که میخوندم و اعلام میکردم و یکی نوشته بود، 2 نفر در حقیقت، اکثر، بعضی از جای دیگه بود، ولی اکثر 80-90% از 2 نفر بود. برادرمون دیباج که تو زندان مینوشت، اینا رو میداد به خانوادهش، میدادن به اون، میامد من در رادیو اعلام میکردم. و پسرش عیسی دیباج، پسرش اگه درست میگم اسمش، پسرش اون موقع 12 سالش بود. بعد میگفتم پسر 12 ساله چی مینویسه، من بخونم، پیغام مینوشت و من میخوندم. کلام خدا در من کار کرد، با اینکه خودم بلد نبودم ولی میخوندم و اعلام میکردم. این برای من نشون داد که کلام خدا رو که میخونی و به خصوص وقتی انتقال میدی به دیگران میگی، چه برکتیه. جنبش کلام خدا شاید مهمترین کاریه که تو این 40 سال در زندگی خدمتیم انجام دادم. و چون چرا میگم مهمه؟ چون تاثیرگذاریش عظیمه. چی میشه اگر همه ما مسیحیان روزی یه فصل رو بخونیم و روزی یه آیه رو تمرین کنیم؟ ما تبدیل میشیم که هیچی، ایران تبدیل میشه. قول میدم قدرتی که تو کلام خداست، به خصوص اینه که نه فقط میخونیم، انتقالم میدیم، نه فقط برکت رو میگیریم، به دیگران هم میدیم. خب میخوام امروز از کلام خدا، از ما رومیان رو تازه تموم کردیم و ماه بشارت هم، ماه این ماه می، ماه آمریکایی می، ماه بشارت بود که امروز هفته آخرش هستش. نه اینکه بشارت هفته آخرش، آن ما ادامه میدیم، ماه بشارت ادامه میدیم. من خواستم این آمارم بهتون بگم، آمار امروز ما، این آمار تا دیشب بوده که امروز صبح به من دادن، 8970 نفر رو شما باعث نجاتشون شدید و بعد به ما گزارش دادید. خیلیاتون باعث نجات شدید، گزارش نمیدید، بابا بیاد بگید دیگه، حداقل اعلام بکنید. بعد خود از طریق شبکه 5566 نفر تا به امروز، یعنی از اول سال میلادی تا به امروز ایمان آوردن، جمعشون بزنی 14536 نفره و تازه به وسط سال نرسیدیم. هیچ میدونید پارسال تمام سال ما 14861 نفر داشتیم، یعنی 325 نفر دیگه هم اضافه کنین از پارسال میگذاریم. پس میخوام این هدف و داره بذارم، خیلی هم سخت نیست، و هدف رو میخوام بذارم 30,000 نفر امسال. 30,000 نفر امسال دعا میکنیم نجات، تازه اونایی که ما میدونیم، خیلی به ما خبر نمیدن، یه خورده بی‌معرفتی ها، از طریق ما نجات پیدا میکنن بعد نمیان بگن، بعد سالها بعدش مثلا ملاقات میگم که شما، من تا حالا با شما تماس نگرفتم ولی 10 سال پیش ایمان آوردم. خب بابا زودتر تماس بگیر، ما کلیسا برات داریم، ما دانشگاه داریم، مشارکت داریم، چرا تک افتادی؟ اقلا اعلام بکن بگو آقا من ایمان آوردم. پس ما هنوز چقدر بود کم داشتیم؟ 325 نفر بیاد میشیم به پارسال میرسیم، و هر موقع به 30,000 رسیدیم من باورم اینه که امسال میرسیم، باز یک جشن تولد برای 30,000 نفر خواهیم داشت. آمین. حاضری؟ یه برنامه خاص میذاریم، میزنیم، شادی میکنیم، چون برای نجات یک نفر هم خدا شادی میکنه. خب امروز میخوام از ماه بشارت، اتفاق قشنگ بود، ماه بشارت ما رومیان رو خوندیم که الان از این هفته وارد مرقس شدیم. اونایی که در چالش کلام با ما همراه نیستید از مرقس همراه بشید، از این هفته همراه بشید، بعدن میاید اون قبلی ها رو آخرش میخونید به ما میرسید، ولی این هفته بهترین فرصته که اگر شروع نکردید بیاید. این جدول رو شما دانلود کنید، چاپش کنید، داشته باشید، بعد با ما همراه میشید. میگه هر روز به چه صورت کلام خدا رو بخونید. پس تو شبکه‌های اجتماعی ما این جدول رو عزیزان هم میگذارن، گذاشتن، دوباره هم میگذارن که شما اینا رو دانلود کنید، با ما همراه بشید. این هفته مرقس رو شروع خواهیم کرد. ماه پیش رومیان بود که یاد گرفتیم، یادتونه جاده رومیان، یک طرح ساده برای بشارت. بعد تعمید روح، پوری روح رو از رومیان 8 یاد گرفتیم، و امروز میخوام رومیان یه مرور کنیم برای جواب دادن سوال. این یک نکته جدیدیه شاید که در مطالعه کلام خدا آدم میگرده، و اول میخواد خودش برکت بگیره، و وقتی هم میخواد برکت بگیره، یادتون هست من اینا رو درس دادم، فقط مرور میکنم که وقتی کلام خدا رو میخونی چجوری از توش غذای روحانی در بیاری. بعضیا میگن که شما، ما میخونیم رد میشیم، چیزی پیدا نمیکنیم. من میخوام به شما یاد بدم چجوری کلام خدا رو بخونید، هر بار پربار از کلام خدا بیاید بیرون. یادتونه اونا رو یاد دادم که اولین چیزی که دنبالش میگردی حکمته، یعنی تو کلام خدا میگی خداوند حکمت چیه؟ یعنی حکمت یعنی این که من مسائل رو از چش تو ببینم، راه‌حل‌ها رو از چش تو ببینم، کاربردها رو ببینم، برم انجام بدم. حکمت خیلی عملیه، دانش نیست، حکمته. حکمت یعنی دانش به علاوه عمل کرد، فهم به علاوه عمل کرد. پس وقتی کلام میخونی میگی اینجا چی داری میگی؟ من چی باید از اینجا یاد بگیرم؟ و به درد من چی میخوره؟ پس حکمت شماره یکه. بعد تو این حکمت میگردی دستورا رو پیدا میکنی، میبینی بعضی دستورا مستقیم به همه است یاد میگیری، بعضیش غیر مستقیمه. توی داستانی خدا به یکی داره میگه، این نیست که آقا به اون گفت دیگه، به من که نگفت که، من که لازم نیست اینو اطاعت بکنم، ولی که شما داره به این میگه، به من که نمیگه. نه، کلام خدا همش مال ماست. توی داستانها، توی مواردی که پیش میاد، اگر خدا داره به یه نفر دیگه دستور میده، بیا بگو شاید داره به منم میگه، شاید من جای او. پس حکمت و دنبال دستورهای مستقیم و غیر مستقیم میگردیم، دستورایی که میگه بکن یا نکن، مثبت منفی. بعد شماره 3 دنبال نمونه ها میگردیم. ممکنه یه داستانه، میگه ها این اینجا خوب عمل کرد، من میخوام ازش نمونه برداری کنم. اینجا این خراب کرد، داوود اینجا خیلی خوب صحبت میکنه، اینجا خیلی روحانیه، اینجا نفسانیه، اینجا خراب کرد. من اینو میخوام یاد بگیرم. میگن ادب رو از که آموختی؟ از بی ادبان. میگم اینو خراب کردم، من نمیخوام خراب کنم. عزیزان اگر اینطوری کلامو بخونی قولهای ایمان میشید، مردان و زنان ایمان میشید. قول میدم این حرکت کلام رو شما با جدیت دنبال کنید و با دقت دنبال کنید، شما جنرال های ایمان خواهید شد. من اینو باور دارم و قول میدم. من نه من، خداوند. راهش اینه. ما برای نجات ایران به مردان و زنان خدا احتیاج داریم که کلام خدا رو بدونن، و برای اینکه بدونن خودت باید بری توش. خیلی ها میرن مدرکم میگیرن، این مدرکه دستشونه، خوبه، کلاس رفتن، دانشگاه رفتن، خوبه، کافی نیست. خیلی ها دارن مدرک رو دارن ولی هنوز در کلام خدا شخصی تجربی بی سوادن. اینجا رو دارن، اینجا رو ندارن، عمل کرد رو ندارن. و هم شبانایی هستن که خود شما خیلی ایراد میگیرید از خیلی از شبانا، میگه این خودش خیلی خوب موعظه میکنه، خودش انجام نمیده. اون موقع میشیم همون، مدرک رو داریم، دانش رو داریم، ولی زندگی مونست. خب بریم سر اصل مطلب. یه سه قدم رو میخوام باتون یاد بدم. همه اینا برای اینه که از کلام خدا بیشتر برکت بگیریم. یادتونه اینو من پارسالم درس دادم، این جزء درسای اساسیه. خ دال الف، میخوای کلام خدا رو بخونی، خ دال الف، من اسمشو گذاشتم روش خدا. خ یعنی باید بخونی، همون جدول رو که هست مجبور میشی هفته روزی یکی بخونی، نه طبق برنامه نری. یه دفعه میبینی آقا چند روز گذشت، آقا ما سرمون گرم شد کلام خدا رو نخونی. باید با برنامه بخونی، با ما همراه باشی. چالش کلام خدا اول با خوندن کلامه، بعد درک میکنی خداوند اینجا معنیش چیه و سوال میکنی از خودت. امروز راجع به سوال کردن بیشتر صحبت میکنم. چه حکمتی اینجا هست؟ چه چیزی من باید اینجا یاد بگیرم؟ چه راهنمایی هستش؟ و بعد میای میگی که حالا چه اطاعتی باید بکنم؟ اینو من چه جوری تو زندگیم باید اجرا بکنم؟ تو اطاعت کردنه که برکت رو میگیری. و بعد آخرش هم انتقال. این اصلا جزء با ایمان مسیحه. هر چی که گرفتی بخور به دیگران هم بده. این از باغ عدن منفی شروع شد. حوا سیب رو خورد، به شوهرش هم داد. اگر اون گناه رو حوا و ما هم همینطور، ما چقدر تو دنیا میبینی خودش گناه میکنه که هیچی قشنگ منتقل هم میکنه. آقا تو هم بکش، من میکشم، تو هم بکش، من اینم، تو هم بیا. چقدر هم دیگر رو دعوت میکنیم، ولی از گناه رو خیلی خوب به هم منتقل میکنیم. ولی برکت رو خداوند میگه کلام خدا رو میخونی، اول خودت اطاعت کن، باعث تبدیل تو میشه، باعث برکت تو میشه، بعد همونو به دیگران هم یاد بده. اون موقع باعث برکت دیگران، باعث تبدیل دیگران میشه. یاد گرفتید عزیزا؟ اینو حفظ کنید. راستی پی دی اف این موعظه در شبکه های اجتماعی خواهد بود، اینا رو دانلود کنید. نوتای من رو خواهید داشت وقتی که در شبکه های اجتماعی دانلود میکنید، خواهد. خب وقتی حکمت رو میگیریم زندگی های ما عوض میشه. یعنی حکمت عملیه. میدونید هم من به عنوان شبان و مشاور خیلی زندگی ها رو دیدم، ولی حالا اونا رو هم به جای خود. آقا زندگی خودم مرور میکنم، میبینم 90-95% دردهای زندگی من از حماقت خودم بوده، از اشتباهات خودم بوده. یه تصمیماتی گرفتم ضررش هم دیدم. بعد 5-10% اکثر از چیزایی که دیگران سر ما آوردن، از دردهای زندگی ما، اکثرا خودمونیم. بابا چرا این کارو کردی؟ چرا این مسیر رفتی؟ چرا این شخص انتخاب کردی؟ چرا با این شریک تجارت شدی بدون حکمت؟ چرا با اون ازدواج کردی؟ حالا بعضی ازدواجا واقعا با بی حکمتی، آ دوستش دارم، بابا دو تا چهار تاش کن، حکمت داشته باش. با احساس میره توی ازدواج، بعدم حالا چند سال بدبختی، حالا به طلاق بکشه نکشه، 40 سال بدبختی، حالا تازه بخوای وفادار باشی 40 سال بدبختی، حالا یه جایی بی حکمتی کردیم. دردامونو خودمون میاریم، بعدم میام میگیم خداوند آ کجایی؟ چرا این بلا رو سر من آوردی؟ خدا میگه من کی این بلا رو سرت آوردم؟ کلامم منو بخون، من اونو میخواستم از تو، من برکت برات میخواستم، تو گوش نمیدی. تصمیمتو میگیری، بعد آخرم میای تازه انگشتتو به من اشاره میکنی خدایا تو چرا، تو بی انصافی، تو ببین چه بلایی سر من آوردی. همینطور به خدا وارد تجارت هایی میشیم، خدا کی گفته بعد اصول کلام خدا رو انجام نمیدیم، وارد ازدواج میشیم، وارد دوستی هایی میشیم، وارد تجارت هایی میشیم، بعد بدبخت میشیم، بعد میگه خداوند چرا این کاری کردی، میگه من کی گفتم برو، تازه مگه من شبانه تو بهت نگفتم نکن، مگه دوستانت نیومدن به تکمت، از صدای منو که نمیشنوی، از من که نمیپرسی، شبانت هم که میفرستم اونم نمیشنوی، دوستای خوب مسیحیت هم که بهت مشاور میدن اونا رو هم نشنیدی، کار خودتو کردی، حالا میخوای همه تقصیر همه هم بندازی به شبانه، میگه تو تقصیر توه، تقصیر اوه، تقصیر همه است، تقصیر خودته بابا، حماقت تو، حماقت من، اسمشو حماقت میذارم، چون نقطه مقابل حکمت خدا حماقت ما انسان هست. قرار خوشگلش هم نکنیم و خیلی هم آرایشش نکنیم، بزکش نکنیم، اسمشو همونه که کلام خدا میگه، حماقت. با حماقت زندگی میکنیم و میان بخوان، من رسانه شبانی زیادی دارم، میاد میگه که میخوام با این فلانی ازدواج کنم، من یه مطالعه یه نگاه میکنم، نه نمیخورید به هم، آخه که شما این پسره خیلی ایمانداره خوبیه، خیلی شخصیت خوبه، میگم ایمانداره، میگه مسیحیم یا میگه اصلا مسیحی نیستم، ولی که شما این پسر شخصیتش از خیلی از این مسیحایی که تو کلیسای شما میان خیلی بهتره. دخترم نکن، نمیگم برو با هر مسیحی هم ازدواج کن، با مسیحیش هم باید حکمت داشته باشی، حالا با غیر مسیحی نه، حالا که شما ازدواج کنی این بیاد ایمان میاره ها، بابا دخترم حماقت نکن، اینی که الان برای به خاطر دل تو یعنی که تو رو به دست میاره این ایمان نمیاره، یا میاد ظاهری میاره، یا به خاطر تو میاد حالا یه کلیسا سری میزنه تو رو به دست بیاره، ولی به مسیح ایمان نمیاره، زندگیشو تقدیم نمیکنه، حالا یه سلیم هم برای به خاطر دل تو میندازی که تو رو به دست بیاره، حماقت نکن دخترم. و وقتی حالا فکر میکنی حالا این پسر باش ازدواج کردی تو رو به دست آورد، این جواهری که تو هستی رو به دست آورد، چرا میگم جواهر؟ چون تو داری از خدا اطاعت میکنی، اون که نمیکنه، خدا به تو میگه به تو بدی میکنن نیکویی کن، لعنت میکنن تو برکت بده، تو اگه مسیح هستی خب شوهرت به فوش میده، تو به عنوان مسیحی فوش نمیدی، بهت میگه که شوهرتو خدمت کن، مهم نیست او چی میگه، یه جواهری به دست آورده که دیگه احتیاجی نداره اصلا کلیسا بیاد. من اینقدر از این کلیسا داشتم، میاد میگه خب شما میگم نکن، خیلی پسر خوبیه، نکن، بکنی 4 سال دیگه تو همین دفترم تو رو میبینم، آن بگم بارها و بارها متاسفانه این نبوت من به درستی انجام شده، 4 سال بعد اومده دفترم که شما بدبخت شدم، خواهی شما کمکم کنید، خواهی میخوام تجدا بشم، نمیدونم این پشوهرم این... تب 4 سال یه ریوایند بکن برگردی، اینو 4 سال پیش همینجا نشسته بودی، حالا ما بدبخت ما شبانان اونجا رو میگیم گوش نمی کنن. بعد آخر دوباره میان بارش دوباره رو خود ما، دوباره میان حالا رو دوش ما گریه کنن، حالا مثلا ما مشکل حل کنن گوش نمی کنن، بازم آخرش هم میفته رو دوش ما، اشکالی نداره، ولی اطاعت کن، چرا تو بدبختی بکشی، چرا زندگی تو بدبخت کنی، همه اینا رو میگن برای اینکه کلام خدا رو بخون برای حکمت، وقتی کلام خدا رو میخونیم باید بپرسی این برای من چه کاربردی داره، تو قسمت دال درک و بعد اطاعت چه داره. حالا یکی چیزی که امروز میخوام یادتون بدم، یعنی وقتی هم سوال میکنید بشنویدان، انقدر مطالعه کلام خدا شیرینه وقتی اینطوری میخونی، من اینطوری میخونم، عاشق زمانهایی هم که تو کلام خدا، آخ چه جشنیه، چه ضیافتیه، واقعا میگم من بزرگ نمیدونم، اصلا میبینی کلمات نمیتونم من برای شما بگم، پیدا نمی کنم، وقتی که در حضور خدا کلام رو میخونی، یعنی روح خدا اینجا کنارته، نویسنده کلام معلم تو کنارته، باش صحبت میکنی، خدا اینجا منظورت چی بود، اینجا برای من چی داری، آه چقدر زیبا صدای خدا تو قلب من، پسرم دخترم این کارو نکن، این کارو بکن. دخترم با این مشکل که رو هستی اینم جوابشه. دنبال جواب مشکلات میگردی و وقتی رازگاهان داری، وقتی کلام خدا رو میخونی، با خدا حال کن، در حضور او باش، بذار روح خدا برات باز کنه، روح خدا برات صحبت کنه. ولی امروز میخوام، چون که گفتم میخوام سوالات، میخوام یه چیز اضافه به تو یا بدم که تمرینش هم امروز میکنیم و جوابش هم میگیریم. خب برای اینکه درک بهتر، باید بپرسی این آیه جواب چه سوالاتی را میده. این یکی از کلیداییه که بخوای معنی آیه رو در بیاری. و خودم وقتی میخونم اول برای خودمه، بعد برای حکمته، ولی بعضی چا مثلا رومیان مثلا 2:3 میخونی غضب خدا بر مردم، مثلا فصل 1 که خدا غضب آسمان به هر دینی و ناراستی اینطور بود، خلقت رو میگه، بعد باطل شد، مردم در چه گناهانی هستن، چه جوری با خدا روبرو میشن، بعد خدا با یهود و غیر یهود کار میکنه، بعد شریعت چی بود، همینطوری 2-3 فصل میاد، بعد میاد ابراهیم به ایمان عادل شد، یهودیان کیان به گناه چی، همینطوری تئوری تئوری. بعد آدم میگه خب خوندم، خب اینا موضوعش چیه؟ از خودت سوال میکنی، یکی از راهایی که بفهمی این آیه ها جواب چه سوالی رو میده. مثلا حالا 3-4 تا سوال رو در میارم سریع جواب میدم. 1، ماه بشارت، 4 سوالی که میخوام جواب بدم به او بشارتم میخونه. 1، میگه مثلا که شما حالا میگه مثلا هر کی مسیح ایمان بیاره نجات پیدا میکنه، اونایی که نشنیدن چی؟ اونا بعد برن جهنم؟ اونا وضعشون چیه؟ خب جوابش تو رومیانه، ولی تو آیه نیست، توی 2-3 فصله که این جواب پیدا میکنی. مثلا تو سلاید بعدی میبینی که خدا تو این جواب تو 2-3 فصل قشنگ اینو باز میکنه و میگه که انسان، خدا به انسان نورهای مختلفی داده، مکاشفات مختلفی داده در لبلای مختلف. اول خلقت رو میگه، رومیان یک بیست میگه که چیزهای نادیده یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، خدا بودنش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده میشود تا هیچ کس را عذری نباشد. یعنی حتی کسی هم که نشنیده یه نگاه بکنه به کائنات و به آسمان و زمین، به این پی میبره که خدایی هست. همه دنیا مذهبی هم نباشن، یه چیزی تو قلبشون با نگاه کردن میگه یک خالقی هست. فقط اونایی که خیلی عقلانیان اونم با زور به خودشون میقبولن، تازه خیلی مثلا فکر کنن خیلی آدمای منطقی و تحصیل کردن، چه زوری میزنن، خیلی زور میزنن به خودشون که بگن خدایی نیست. اونا رو به جای خود میذاریم که، ولی مردم عادی اصلا تو قلب نگاه میکنه، بله این کهکشان، این کتاب دیروز اینجا من کلی کتاب دارم، 300-400 تا شاید بیشتر اینجا تو اتاقم کتاب دارم، بعد میگم چه حکمتایی تو هر کدوم از این کتاب ها هست، چه تجربیات یک شخص تو یک عمرش تو این کتاب های من هست، چقدر دوست دارم برم بخونم. و بعد یادم اومد که یک DNA ژن انسان، اطلاعاتی که توی یک ژن انسان ثبت شده از اطلاعات تمام این کتاب ها بیشتره، 100 برابر این کتاب ها یک ژن انسان توش اطلاعات ثبت شده، چون تو اون ژن، تو اون DNA تمام اطلاعات این که ما تمام سلول هامو، تمام اعضای بدنمون چه جوری ساخته بشه، چه کار بکنه، تو یه دونه DNA ما اونجا کاشته شده از همه کتاب های دنیا شاید بیشتر. مقصودم اینه، خب اونایی که نشیدن چی؟ اولا خلقت رو دارن همه، دوم رومیان 2:15 میگه وجدان رو دارن، میگه شریعت یعنی قانون خدا بر دل ایشان مکتوب شده، یعنی کتاب دستشون نیست، کتاب تو قلبشونه. بعد میگه ضمیر اینها، وجدان اینها گواهی میدهد و افکار ایشان با دیگر یا مذمت میکند یا عذر میآورد، یا میگه تو محکومی یا بهانه میاری، میگه من نیستم، ولی میدونی که هستی، بهانه میاری که من گناهکار نیستم. وجدان خدا بر ما گشته، یعنی هیچ پیامبری طرف ندیده، هیچ پیغامی از مسیحیان و از کتابها نگرفته، ولی خدا وجدان رو توش گذاشته. بر همین توی دههای دور افتاده آفریقایی که هیچ ممکنه هیچی نشنیدن، تو اون ده ها هم یه نفر بخواد بره دزدی کنه شب میره دزدی کنه، وجدانشه دیگه، میخواد بره مرغ همسایه رو به دزده شب میره، چون میدونه غلطه، هیچ کی هم بهش نگفته، نه یه کتاب انجیل بهش گفته، نه تورات، نه قانون، هیچی، ولی خودش میدونه اینا رو خدا بر ما گذاشته. و سوم شریعته که خداوند دیگران رو میفرسته، که البته اینجا شریعت، شریعت موساست و اون دستورهای ده فرمان و بقیه است که خدا میفرسته و میگه این شریعت رو فرستادم تا استاندارد خدا رو بدونی، تا بدونی که گناهکاری. پس خدا ذات خودش رو، دل خودش رو به وسیله شریعت به ما مکشوف میکنه. یعنی تو شریعت میفهمی خدا چی فکر میکنه، دلش چیه، ارادش چیه، شخصیتش چیه. ولی همونطور که تو رومیان میخونی، فقط میدونی، شریعت نجاتت نمیده، شریعت فقط میدونی گناهکاری، شریعت فقط یه آینه است که نگاه میکنی که من وضعم خرابه، چون خودتو با آینه مقایسه میکنی، خودتو با این آینه کلام مقایسه میکنی، میگی وضعت خرابه. شریعت اومد که به ما نشون بده که من به نجات دهنده احتیاج دارم. شریعت یعنی مذهب، بر همین مسیح ضد مذهب بود. برای من وقتی با بعضیا بشارت میدم، اولین یکی از چیزهای اول میگم خدا از مذهب متنفره، منم از مذهب متنفرم. میگه چی؟ تو مسیحی هستی؟ میگم آره. حالا بیا برای توضیح بدم. مذهب رو خدا، شریعت رو فرستاد تا ما بدونیم وضعمون خرابه، تا به دکتر، به یک نجات دهنده احتیاج داریم. شریعت، رومیان میگه، ما رو نجات نمیده. و بعد بیشترین نور رو در فیض رسوند، که رومیان 3:24، که در زمانهای آخر خود عیسی مسیح رو با فیض رسوند، که یعنی خودش دیگه پاشد اومد. تو شریعت دیگران رو فرستاد، آقا برو این پیامو بده، نبی، پیامبر پیام میاره، آخر خودش پاشد، کلام خدا میگه، این تئوری نیست، پیشگویی شده بود، مسیح گفت، خدا جسم شد، در میان ما ظاهر شد، آخر خودش اومد، دیگه بیشتر از این هیچ چیزی نیست، دیگه خود طرف اومده. به همین مسیح میگه پیغام این نیست، پیغام منم، راه این نیست، راه منم، حقیقت این نیست که برید، میگه حقیقت منم، کلام جسم شد، دیگه حد نهاییش دیگه خود عیسی مسیحه. بر همین بعضی ها میگن خب بعد بریم یه پیامبران دیگه، اولا پیامبران دیگه وجود نداره، و تازه حتی قبل از مسیح هم، من اینو خلاصه میگم، نمیخوام جداشم، و چون یک عزیزی میگه خب پیامبران دیگه هم هستن اینجا، میگم نه، یکی از شرایط پیامبر خدا بودن اینه که در اون نسل باشی، اسحاق، یعقوب، همه پیامبرانی که تو کلام خدا هست همه از اون نسلن. پس وقتی از اونجا میای بیرون، همون اتوماتیک میدونی نیست، چون خدا میخواست از اون نسل دنیا رو نجات بده. اصلا لازم نیست حتی تست کنی بگی که مثلا میوهاشو، کلام خدا میگه پیامبران دروغی میوهاشو بشناسی، لازم نیست که ببینی آقا این زندگیش چی بوده، این چقدر چند نفر رو کشته، چقدر دروغ گفته، چقدر ظلم کرده، چقدر خشونت کرده، چند تا زن داشته، اینا رو لازم نیست. اصلا همونی که بگی با یکی از شرایط نبی بودن اینه، کلام خدا از قبل هزاران سال گفته بابا اینه، هر کی خارج این اومد نبی نیست. یه منطقمون رو به کار بریم، تعصب و کنار بگذاریم، حالا بریم روی چیزای دیگه. سوال دوم، اگر با ایمان به عیسی مسیح با فیض او بخشیده میشیم، پس گناه کنیم چون میبخشه دیگه. رومیان 3:28 میگه زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت فقط به وسیله ایمان عادل شمرده میشه. این رومیان 3:28. خب این سوالاتیه که هم مسیحی میکنه هم غیر مسیحی. شما وقتی کلامو میخونید بگید آها، وقتی رومیان 3:31 میخونید و آیای دیگه، رومیان 8 خیلی داره، من فقط یکیشو بیرون کشیدم، وقتی میخونید آیا شریعت رو با این ایمان باطل میسازیم؟ هرگز، بلکه آن رو استوار میکردانیم. خب آهان، این به کجا به درد میخوره؟ آها، فهمیدم کجا به درد میخوره. این جواب مسیحیانیه که میگن که ما فیض رو داریم، خب ما گناهکاریم دیگه، گناهکاریم، بریم گناه کنیم. یا غیر مسیحیایی که ایراد میگیرن، میگن شما مسیحا، میگه مسیح ما رو میبخشه، خب بس بریم گناه کنید، خب میبخشه دیگه، همیشه میبخشه. آها، فهمیدم جوابشون رو چجوری بدم. جوابشون تو این آیه است که میگه که خدا روح القدس رو به ما نداد که، یعنی فیض رو نداد که زیر فیض بریم گناه کنیم. بیم فیض خداست دیگه، ما رو میبخشه. فهمیدم خدا فیض خودش رو به ما داد که گناه نکنیم. اینو تو رومیان فصل 8 میبینیم. چون خیلی از مسیحیان هم میگن فیض ما که شو ما نمیتونیم دیگه، جسمانی هستیم. خدایا خودت هم میدونی دیگه، حالا به ما که نه به خود 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 میگه با انسانیم دیگه. خدا میگه میدونم انسانی، میدونم نمیتونی، برای همین روح القدس رو بهت دادم دیگه. اگه فقط دستور رو میدادم که نمیتونستی، تو میدونم نمیتونستی، من قدرت اجراییشم بهت دادم، بابا با روح القدس راه برو، با روح القدس پر شو، با قدرت روح القدس. اونی که با روح خدا راه میره میتونه به نفسش نبگه، اونی که با روح خدا راه میره میتونه بر دنیا پیروز بشه، اونی که با روح خدا راه میره میتونه شیطان رو شکست بده. دادم بهت، اینقدر ناله نکن، خدای من بدبختم، من ضعیفم، وسوسه میشم. روح القدس کجاست؟ با جوابش روح القدسه. وقتی من در مقابل گناهان میبینم دارم ضعیف میشم، وسوسه ها داره منو بیشتر و بیشتر در اسارت خودش میاره، یه چیزو متوجه میشم، هرمز بیدار شو، داری از روح خدا جدا میشی. روح خدا فریز رو از برق بکشی چی داری؟ قدرت رو بکشی اصلا فانکشن، اصلا عمل نمیتونی بکنی. خداوند برای این روح خدا رو به ما داده. شماره 3، یکی از سوالات اینه، آیا انصاف نیست که به وسیله یک نفر گناهان جهان رو برداشته بشه؟ من یادم اینو مادرم وقتی هنوز ایمان نیاورده بود یکی از سوالاتش این بود، یادم مامان میگفت خب آخه ببین پسرم، منطقش هم اینه، مثلا یه نفر بره روی صلیب برای همه ما دیگه، بیدم همه ما گناهانمون بخشیده بشه. بعد وقتی رومیانو میخوندم جواب مامانم رو پیدا کردم، گفتم مامان اتفاقا پیدا کردم توی چی؟ آیه بعدی رومیان 5:19، زیرا همان گونه که به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدن، به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا میشن. گفتم مامان فهمیدم، آفرین، یعنی مامان گفتم درست میگی، زدی به هدف. بی انصافیه که یک نفر، این همه ما انسان ها گناه کنیم، اون یه نفر جریمه رو بده، واقعا بی انصافیه. ولی وقتی نگاه میکنی این قسمت هم بی انصافیه که آدم و حوا گناه کنن بعد جنش به ما برسه، ما چیکار کردیم؟ اونا گناه کردن، یه نفر گناه کرد، ارث گناه به ما رسید، اینم بی انصافیه نیست؟ پس دو تا بی انصافیه. حالا این دو تا رو کنار هم بذاری، به مامانم گفتم، گفتم خب ولی این انصافه که چون گناه به وسیله یه نفر به جهان اومد، تو ژن ما، تو دی ان ای ما، نسل به نسل اون قابلیت گناه به ما منتقل شد، خب چون یه نفر گناه کرد این بدبختی برای ما اومد، خب درستش هم اینه که یه نفر بیاد اینو برداره دیگه، نیست؟ این منطقیه. اگر اون یه نفر بود، یه نفر گناه رو وارد کرد و تک تک ما زور میزنیم، این بی انصافیه. خب اون آقا ما که نبودیم، آدم و حوا گناه کردن، ما نتیجهش به ما هم رسید، حالا ما بعد هی تابونشو بدیم، حالا ما بعد هی زجرشو بشیم، ما بعد بریم به جهنم، راه دیگه ای نباشه. اتفاقا جوابش همینه، درست میگی، بی انصافیه، ولی اگر این نباشه بی انصافیه. یعنی اگر مسیح تنها نجات دهنده جهان نبود، میتونست بگی خدای تو بی انصافی، آدم و حوا گناه کردن، منم که نمیخواستم به دنیا بیام، اومدم، تازه ذات گناه، قابلیت گناه، اشتیاق گناه در منم هست، تقصیر من نیست، هست، حالا من باید باش زور بزنم روبرو بشم، این بی انصافیه. ولی خدا میگه چون اون با یکی بود، منم چون گناه به این آسونی وارد زندگی تو شد، منم به همین آسونی تو رو نجات میدم، یعنی به وسیله عیسی مسیح. سوال آخر که برای امروز دارم، خیلی سوالا رو میتونید از رومیان در بیاری، انقدر این کتاب بار داره، ولی من دارم جواب سوالاتون رو فقط نمیدم، دارم بهتون یاد میدم برید جواب سوالات رو پیدا کنید. نمیخوام فقط ماهی به شما بدم، ماهیگیری باید یاد بگیرید. شماره 4، خیلی ها میگم هم مسیحی هم غیر مسیحی، میگه که شما من محبت خدا رو احساس نمی کنم. غیر مسیحی میگه میگی خدا معبد است، خدا معبد است، من احساس نمیکنم. مسیحیش هم میگه، مسیحیش میگه من میگه میخونم ولی احساس نمیکنم، مشکلش چیه؟ رومیان 5:8، اما خدا محبت خود را به ما اینطور ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس دو چیز اینجا، یکی ثابت کردن، ثابت کردن این چیز عقلانیه، اول اینجا، دوم اینجا، اینو درست کن بعد اینم درست کن، این دو قدم همش هم تو رومیانه 5:8. خدا ثابت کرده دیگه، پس ثابت شده، تو تجربه کنی تجربه نکنی، باور داشته باشی باور نداشته باشی، این فرمول ثابت شده است. تو باور نکنی، 2 به 2 = 4، باور نکن، بگو 3، فرقی نمیکنه. یا احساس نکن که من احساس نمیکنم 2 به 2 = 4، خب احساس نکن، هست، فرقی نمیکنه. قوانین قانونه، میگه ثابت کرده که خدا که محبت خودش رو به وسیله مسیح به ما ثابت کرد. این میشه عقلانی. رومیان 5:5 میشه تجربی. محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده در دلهای ما ریخته شده، مثل یک سیله، کلمه یه که یه چیزی رو میریزی میاد، نه اینکه قطره قطره روانه. خب پس من محبت خدا رو احساس نمی کنم، پس یکی مشکل عقلانیه که نفهمیدم، باور نکردم که خدا محبت و محبتش رو صلیب برای من ثابت کرده. نمیدونم، همین که نمیدونم خودش مشکله، همین که نمیدونم خدا منو دوست داره و بعد تجربه نمی کنم به وسیله روح القدس. حالا بعضی ها میدونه میگه باشه قبول دارم خدا منو دوست داشت روی صلیب رفت، ولی که شما من مسیحیم ولی هنوز محبت خدا رو احساس نمی کنم. خب اول عقلتو چک کن، ببین واقعا باور داری؟ میگه آره دارم. خب برو شماره 2، آیا با روح القدس رابطه داری؟ هفته پیش راجع به تعمید روح پوری روح صحبت کردیم. پس قدم دومش با روح القدس راه برو، با روح القدس صحبت کن، بذار او با تو صحبت کنه، او محبت خدا رو تو قلبت بریزه. میگه روح القدس اون سطل رو خالی میکنه رو قلب تو. نداری؟ پس قسمت دومو، پس اگه اولو باور داری پس حالا رابطت با روح القدس ضعیفه، پس با روح القدس راه نمیری. من یکی از تستایی که برای خودم دارم به دیگرانم میگم، میگه خب من چجوری دعا کنم، مثلا چجوری بفهمم که مثلا محبت خدا رو دریافت کنم یا بدونم روح القدس با من صحبت میکنه. من یکی از تستاش اینه، میگم کلام خدا رو بخون، دعا کن دعا کن دعا کن، اگر گناهی موردی پیش میاد توبه کن، اعتراف کن، همینطور مسائل خودتو با خدا حل کن، یه فکرایی میاد تسلیم خدا کن، یه جای خطا کردی اعتراف کن، میبخشه، همینطور تا زمانی که بشنوی بابا بهت میگه پسرم دخترم دوستت دارم. اونو که شنیدی میدونی درست شد، میدونی خدا با توست. امروز پاشی بری تو دنیا هر اتفاقی بیفته خدا با توست، خدا دوستت داره. میگم دعا کن تا زمانی که روح خدا بهت بگه دوستت دارم. اگر نگرانیه به او تسلیم کن، اگر گناه توبهش کن، تا زمانی که خدا بگه ای پسر من از تو خوشنودم، ای دختر من از تو خوش دیدم. اینا نمونه های خوبی بود از سوالایی که از رومیان میشه پیدا کرد، ولی با این میخوام تموم کنم و دعا کنیم همین قسمت محبت، چون خیلی از مسیحیانم هستیم که این محبت رو تجربه نمی کنیم. خیلی هم تجربه میکنیم گاهی، ولی یه چیز رو بگم، محبت خدا یه دریاست. خود من بگم مثلا من کامل محبت خدا رو روزانه تجربه میکنم، نه، هنوز عمر. همین افسوسیان میگه در محبت خدا ریشه بگیرید، همینطور عمیق‌تر و عمیق‌تر. یک دنیاییه، هر چقدر محبت خدا رو تجربه کردی هنوز میتونی عمیق‌تر، ریشه‌هاتو عمیق‌تر بزنی. من هنوز خیلی جا دارم، ولی یه چیزو بگم، اگر محبت خدا رو تجربه نکنی بازیچه هستی، بازیچه دست انسان‌ها. چقدر دخترانی هستن که محبت خانواده و دیگران رو تجربه نکردن، محبت پدر، دنبال این پسرها هستن که محبت از اونا گدایی کنن. اگر محبت خدا رو تجربه نکنی گدای محبت میشی، بازیچه دست دیگران میشی که از تو سوء استفاده و سوء استفاده میکنن، چون محتاجی دیگه، میری بعدم زندگیتو نابود میکنن، ازت استفاده میکنن، مثل دستمال کثیف کنارت میندازن، میخوای محبت پسره رو با سکس و با رابطه به دست بیاری یا برعکس هر دو طرف، بعد موقع ازدواج میخواد برای یه باکره بگیره، تو دیگه نیستی، فکر میکنی حالا میخوای محبتش رو به دست بیاری، نیست. این محبت واقعی رو بعد از خدا بگیرید. این فقط برای دختره مجرد نیست، زنایی که ازدواج کردید میخوام بگم، من کسانی زنایی که ازدواج کردن من جزو تنها ترین و محروم ترین افراد دیدم توشون، نمیگم همه ولی تنها ترین زنایی که من دیدم و محروم از محبت زنای مزدوجه. فکر میگردم برم ازدواج کنم شوهرم دیگه منو محبت میکنه، بدبخت هیچی نداره، شوهر برای خودش هم نداره تو رو بخواد محبت کنه. زنایی که شاید امروز زن خانه‌دار هستی میگی ازدواج کردم شوهرم قابلیت محبت رو نداره، همی که سرکوف به من نزنه، همی که شخصیت منو خورد نکنه خیلی، تازه اونم خیلی میکنه. حالا محبت به جای خودش. و خداوند امروز به تو دختر عزیزم، به خصوص دخترها که و خانمای ازدواج کرده که تو این قسمت خیلی راحت چون مشتاق محبت هستی، خداوند امروز میگه من میخوام شوهر تو باشم، من میخوام محبوب تو باشم، بازیچه دست انسان ها نباش. اون شوهری هم که کردی نمیتونه، به خودم نمیتونه تو رو محبت کنه. هیچ انسانی، هیچ مردی تو این دنیا وجود نداره که اونطور که تو لیاقت و تو احتیاج داری تو رو طوری محبت کنه که تو احساس رضایت کنه. هیچ انسانی، هیچ کس نیست. بهترین شوهرها هم نمیتونن، ولی خدا میتونه. بذار محبت خدا تو رو تو قلبت باشه که تو رو دختر عزیزم میپذیرم با همونطور که هستی، زشتی زیبایی. دیگران تو رو زشت و زیبا میبینن، خودت رو زشت میبینی، من دوستت دارم. بیا اینو از خود خداوند بگی که به خاطر تو رو صلیب رفت و به وسیله روح القدس محبت خودش رو در تو جاری میکنه. خداوند رو دعا میکنیم، با من دعا کنید عزیزانم. اونایی که امروز بخواید به مسیح ایمان بیارید، با همچین خدای عشق و محبت ملاقات کنید تا این حضور خدا، عشق خدا تو قلبت جاری بشه، امروز با من دعا کن. مسیحیانی که یه مقدار از خدا دور شدی و اینو تجربه نمی کنی، با من دعا کن. بگو او آماده است. خداوند شکرت می کنم. خداوند شکرت می کنم. تو محبت خودت رو برای من ثابت کردی. چون ثابت کردی من توبه می کنم که اصلا زیر سوال قرار بدم. چیزی که تو ثابت کردی رو من دیگه ازت سوال نمی کنم. آیا من رو دوست داری؟ منو ببخش که تو رو زیر سوال قرار میدم. تو ذاتت محبته و محبت هم ثابت کردی. پس امروز فقط اعلام میکنم که تو عاشقی. من محبوب تو هم. تو خودت گفتی. من فقط اعلام میکنم. تو منو دوست داری و من محبوب دل تو هم. که وقتی تو رو نمیشناختم، تو اون موقعی که دشمنت بودم تو برای من روی صلیب رفتی. پس چقدر بیشتر الان دختر و پسر تو هستم ای خداوند. و امروز خداوند دعا میکنم روح القدس بر من بریز. خداوند روح القدس بدون تو این دنیا خالیه، پوچه، تنهام ای خداوند. روح القدس تو نباشی هیچ کی نمیتونه جای تو رو پر کنه. پس امروز روح القدس در من محبت پدر رو بریز، آرامش پدر رو بریز، صبر پدر رو بریز، قدرت پدر رو بریز، شادی پدر رو بر من بریز در نام عیسی مسیح. آمین آمین. بهراد جان بفرمایید.